کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته کتاب جذاب و شنیدنی در جستجوی نان اثر ماکسیم گورکی را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنیم. این کتاب در سالهای قبل و بعد از انقلاب بارها و بارها در انتشاراتی های گوناگون چاپ و منتشر شده و کمتر اهل ادبیاتی است که آن را نخوانده باشد. در جستجوی نان زندگی نامه و خاطرات یکی از نویسندگان بزرگ و متعهد روس است که همه کس او را به عنوان نویسنده مردمی و غمخوار محرومان و بینوایان می شناسند. نام اصلی او الکسی ماکسیموویچ پشکوف بود. در سال 1868 به دنیا آمد و در سال 1936 میلادی درگذشت. بارها نامزد دریافت جایزه نوبل ادبی بود، اما آن را از او دریغ کردند. از مخالفان سرسخت حکومت تزار بود و بعد از انقلاب اکتبر نیز از منتقدان تند لنین محسوب می شد و او را بیش از حد جاه طلب، بی‌رحم و تشنه قدرت می دانست. درباره گورکی در قسمت پایانی برنامه این هفته بیشتر سخن خواهیم گفت. اما کتاب در جستجوی نام را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی با استفاده از ترجمه احمد صادق تنظیم رادیویی و ویرایش ادبی کرده. پرهام نوری صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز نظری افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارد. لطفاً به اولین قسمت این اثر جذاب توجه بفرمایید. شغلی یافتم. نزد کفش فروشی که در خیابان اصلی شهر مغازه دارد پادویی میکنم. اربابم آدم کوچولویی است. قیافش لاغر، تیره و بیحال به نظر میرسد. دندانهایش زرد و کرم خورده و چشمهایش اشکالود و کثیف است. تصور میکنم درست نمیبیند و برای اینکه مطمئن شوم شکلک در میآورم. با صدای گرفته و خشنی میگوید: آی قرار عمیار. عجب، پس چشمهایش میبیند. این موضوع عصبانی هم میکند. نمیتوانم باور کنم. پکر میشوم. البته شاید هم او فقط حدس زده باشد. برای اطمینان عملم را تکرار میکنم. با صدایی پستر از اول زمزمه میکند: یه دفعه بهت گفتم که ادا در نیار. نگاهش میکنم. وقتی حرف میزند لبهای گندهش بی حرکت مینماید. دنباله حرفش را میگیرد. به علاوه دستاتو هم به هم نمال. اینجا موازه درجه اول شهره. فراموش نکن که توی خیابون اصلی هم هست. پادوها باید مثل مجسمه بی حرکت دم در وایستن. فهمیدی؟ نمیفهمم. مثل یک مجسمه؟ منظورش چیست؟ پس با دستان چه کنم؟ دستان تو آرنج پر از اگزما و جوش است و تو بخواهی میخارد. یعنی دیگر نباید دستان را بخارانم؟ ارباب دستان را معاینه میکند و آن وقت با کنجکاوی ترحم‌آمیزی میپرسد: وقتی خونت بودی چی کار میکردی؟ جوابش را میدهم. آن وقت سر تکان میدهد. سرش گرد است و یک مجموعه خاکستری روی آن چسبیده شده است. میگوید: ولگردی؟ این که از دزدی هم بدتره. مغرورانه میان حرفش میدوم: من دزدی هم کردم. دستاش مثل پنجه های یک گربه روی میز جمع میشود. نگاه وحشت زدهش متوجه من است و صدای گنگش سوت می زند. چطور؟ تو دزدی هم کردی؟ توضیح می دهم. میگویند چه وقت، چطور و برای چه دزدی کردن. انگار خاطر جمع می شود. با صدای ملایم و شمرده ادامه می دهد. اینطور. پس فقط اثر بچگی بوده. بهتر. اما بهت بگم. اگه از مغازه من پول یا کفش کش بری باید تا سن بلوغ تو زندون بمونی. این دفعه موفق می شود مرا بترساند. احساس می کنم از اون متنفرم. در مغازه غیر از ارباب شاگرد دیگری هم کار میکنم. آدم سرخ رو، چالاک و چسبنده است. پسرعموی من هم ساشا کاشیرین در مغازه همه کار است. آدم مغروری است و به من اعتنایی ندارد. یک روز پدر بزرگم به دیدنم آمد. از ساشا خواست که به من یاری کند و تعلیمم دهد. ساشا با لحن مبهم و بی‌اعتنا جواب داد: به شرطی که مطیع من باشه. آن وقت پدر بزرگ دستش رو روی سرم گذاشت، به سویم خم شد و گفت: حرفاشو گوش کن، مطیعش باش، یادت نره که ساشا از تو کار کشته تره. ساشا چشماش رو به خشونت به طرفم گرفت و گفت: حرفای پدر بزرگ یادت نره هیچ وقت، فهمیدی؟ آن وقت از همان روز او بدون تخفیف حق به ارشدیت خود را اعمال کرد، ولی گهگاه ارباب بهش میپرید: ساشا کاشیرین، کمتر چشاتو مثل توپ بیلیارد ببلتون. ساشا سرش رو پایین میانداخت. میگفت: من که کاری نمی کنم ارباب. من از این گفتگوها بیزار بودم. اصلا معنای آنها رو نمی فهمیدم. وقتی یک مشتری داخل مغازه می شد، ارباب دستاش رو از جیب بیرون می آورد، سبیلش رو تاب می داد و لبخند ظریف و شیرینی می زد. من دم در ایستاده بودم و یواشکی ساعد پر زخم و زیلم را می خاراندم. در همان حال به صحنه تشریفاتی فروش خیره می شدم. شاگرد به زانو می نشست و کفش‌ها را به پای مشتری امتحان می کرد. دو طرف پا را با انگشتان خود فشار می داد، اندازه می گرفت و بازارگرمی می کرد. من کسی را نداشتم که باهاش حرف بزنم. اتفاق می افتاد که مشتری پس از شانه زدن زیاد و تعویض کفش‌ها هیچ کدام را نمی پسندید. راه خود را می گرفت و می رفت. این عمل برای ارباب و ساشا و آن شاگرد توهینی به حساب می آمد. آن وقت تلافیش را سر من در می آوردن. این سه نفر حق خود می دانستند که هر چه دلشان خواست به من بگویند. هیچ وقت تعریفی از دهانشان در نمی آمد. تا کنون کسی را نشناختم که به قدر آنها برای هر چیز و هر کس داستان افتضاحی حاضر داشته باشد. یک بار که ارباب بعد از نهار در پستوی مغازه چرت می‌زد، من از فرصت استفاده کردم، ساعت جیبیش را برداشتم، یواشکی پشتش را باز کردم و توی پیچ مهره‌هاش سرکه ریختم. وقتی بیدار شد و ساعتش را برداشت، غرغر کرد که این چه وضعیه؟ چرا این ساعت داره عرق می‌ریزه؟ اینا از من یه علامت شومیه. با همه اینها دلم خنک نمی‌شد. از کارهای مغازه و کارهای خانه ارباب حوصله‌ام سر می رفت. در اندوهی برطرف نشدنی می غلطیدم و تاب می خوردم. دنبال موقعیتی می گشتم. بهانه‌ای می جستم. می خواستم خطایی از من سر بزند و آنها بیرونم کنند. یک روز بیرون مغازه داشتم بارهای تازه رسیده ای را خالی می کردم. ناگهان سرکله ساشا پیدا شد. بدون مقدمه فریاد زد: کی گفته که بعد از کار مغازه بیای اینجا عملی کنی؟ عصبانی شدم. با گازنبوری که دستم بود تهدیدش کردم. می دانستم برای چه ناراحت است. دلش می خواست من بعد از کار مغازه یک راست بروم خانه و او با شاگرد مغازه تنها بماند. آنها دوتایی از ارباب می دزدیدند. یک جفت کفش را توی آستین‌های گشادشان می گذاشتند و مغازه را می بستند و می رفتند. من از این کارها متنفر بودم. از آن می ترسیدم. با ناراحتی به ساشا گفتم می خواهی نبینم که دزدی می کنی؟ با خشونت گفت خود اربابم یه وقت شاگرد مغازه بوده و کش می رفته. تو هم در دهنده به من فهمیدی؟ و دستش را رویم بلند کرد. هیچ وقت اتفاق نمی افتاد که از فرصتی برای خالی کردن دق دلش روی وجود نحیف من غفلت کند. وقتی به من دست رو می داد دستش را دراز می کرد تا کتکم بزند. من از او خشنتر بودم و می دانست که تلافی می کنم. بالاخره تصمیم گرفتم از اونجا فرار کنم. اما شانس نداشتم. قبل از شام دم اجاق ایستاده بودم که ناگهان هیکلم به دیگ جوشان روی اجاق خورد و آب داغ سر تا پایم را سوزاند. همه آمدند و زود مرا به بیمارستان بردند. از بیمارستان خاطره بدی دارم. یک فضای بویناک، هیکل‌هایی می‌جنبیدند و حرف می‌زدند و می‌نالیدند. زنی عینکی و سفیدپوش آمد بالای سرم. پرسید: اسمت چیه؟ گفتم: الکسی. معاینه‌ام کرد. روی کاغذی که دستش بود چیزهایی نوشت و رفت. زخم‌هایم می‌سوخت. انگار استخوان‌هام را می‌تراشیدند. می‌ترسیدم. چشمام را می‌بستم برای اینکه کسی اشکام را نبیند. با این وضع دانه های عشق از لای پلکان بیرون می زدند و می رفتند توی گوشایم. اگر می توانستم بنویسم به مادر بزرگم می نوشتم که بیاید و مرا از آنجا خلاص کند. بیاید تا زنده هم از آنجا بیرونم ببرد. اما چطور می توانستم بنویسم؟ غیر ممکن بود. دستام را نمی توانستم تکان بدم. به علاوه کاغذ هم نداشتم. فکر کردم چطور است که از آنجا هم فرار کنم. شب که همه بیماران روی تخت خوابهای خود دراز کشیده و زیر ملاف فرو رفته بودند، بدون صدا خودم را از روی تخت پایین کشیدم. رفتم به طرف در توی راه رو. هیکل نگهبان زیر گردبادی از دود به چشم خورد. دست و پایم را گم کردم. با فریاد گفت: چیه؟ بیا اینجا ببینم. صداش بدجنس نبود. رفتم جلو. به کمرمندش چند دسته کلید آویخته بود. صداش در آمد: تو همون پسره سوخته نیستی؟ چرا نخوابیدی؟ چرا داری پرسه میزنی؟ چی میخوای؟ با اجازه چی اومدی تو رارو؟ گردنم رو گرفت و به سوی خود کشید. میترسی از اتاق؟ با ناله گفتم: بله. نه نترس. همیشه همینطوره. مخصوصا روزای اول. با وجود من آزاری به کسی نمیرسه. من همیشه بیدارم. والدینت کجا؟ من پدر و مادر ندارم. نداری؟ به جهنم. حالا میخوای در بری؟ خب برو. اما نترس. فهمیدی؟ هیچ وقت نترس. برو. مدت ها بود کسی را ندیده بودم که اینطور صریح و راحت با من صحبت کند. باعث شد فکر فرار را از سرم بیرون کنم. با او دوست شدم. برایم هر شب حرف میزد و سرگرمم میکرد. بالاخره خوب شدم. مادر بزرگم آمد بیمارستان. کابوس بیماریم تمام شد. با هم راه افتادیم به طرف خانه پدر بزرگ. مادر بزرگ توی راه برایم حرف میزد: الکسی، پدر بزرگت رفته رفته داره عقلش رو از دست میده. اونقدر خرف شده که آدم عقش میشینه. گفتم: مادر بزرگ، من خیلی دوست دارم. سرش رو بالا گرفت و گفت: یا حضرت مریم، شکر. پدر بزرگم توی حیات بود. به زانو افتاده بود و نمیدانم چه چیز را با اره می برید. تا مرا دید با حرکت بی سابقهی مشتش را به طرفم حواله کرد. با قیافه استهزا آمیز و چشمانی دریده گفت سلام علیکم عالی جناب. افتخار دارم که به جناب عالی سلام عرض کنم. زحمت کافی است. حالا دیگه باید به میل خود زندگی کنیم. هوای خوب رو ببلعیم. اینطور نیست؟ ها الکسی؟ مادر بزرگ حرفش رو برید. خیلی خوب کافیه. پیرمرد رو به حال خود گذاشت. داخل اتاق شدیم. مادر بزرگ بلا فاصله سماور رو روشن کرد و مرا در جریان آخرین اخبار پدر بزرگ گذاشت. دیگه کاملا ورشکست شده. یه پول سیاه هم نداره. من علتشو میدونم. چون که صدقه ندادیم. به بینواها رحم نکردیم. اون وقت خدا هم گفت چرا این انبار رو به این مرد دادم. همه رو از اون پس گرفت. همین. مادر بزرگ نگاهش را به اطراف اتاق گرداند. ادامه داد. من هر چی که از دستم بر بیاد خواهش میکنم. خواهش میکنم که خدا بیشتر از این پیرمرد بینوا رو خورد نکنه. سرکله پدر بزرگ پیدا شد. چشمکی زد و سوال کرد. چیزی داریم بخوریم جان؟ مادر بزرگ گفت. پولشه که تو نمیدی. ولی بشین و بخور. هر چی داشتی رد کردی. پیرمرد فریاد زد. به تو ربطی نداره. من هر چی دارم میخوام به بیگانه ها بدم. مادر بزرگ به آرامی گفت. تو یک شایی هم پول نداری. تو یک پاپاسی هم پول نداری. اون وقت هم که داشتی کسی رنگ پولاتو نمیدی. پدر بزرگ با صدای بلند جوابش رو داد. صداتو بگیر. متوجه شدم هیچ چیز تغییر نکرده و عادتهای دیرینه آنها همچنان به جای خود باقی است. در یک گوشه اتاق برادرم که با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکرد ناگهان بیدار شد. به من نگاه کرد. از همیشه لاغرتر به نظر می آمد. مرا نشناخت. بدون صدا چشمانش را بست و سرش را برگرداند. بعد از غذا خوابیدیم. اما نصف شب مادر بزرگ بیدارم کرد. گفت وقتشه پسر. بلند شو با من بیا. اگه به هم نوع خودت کمک کنی سوختگیات زودتر معالجه میشن. بیا بریم. دستش را روی شانم گذاشت و مرا کشید. همچون کوری میان تاریکی کورمال کورمال راه می رفت. شب سیاه و مرطوب بود و باد منجمدی چنگ می انداخت. در کوچه گل سرد به ته کفشام می چسبید. مادر بزرگ با دقت و با ملاحظه راه می رفت. کجا می رفت؟ مادر بزرگ کوچه ها را پشت سر گذاشت و به طرف خانه های بینوایان خزید. جلو هر در یک سکه پول مسی و 3 دانه آب نبات می گذاشت و زمزمه می کرد ای ملکه مقدس آسمان ها ما را حمایت کن. همه ما در درگاه تو مقصریم. 12 بار مادر بزرگ جلو خانه های بینوایان ایستاد تا انفاق مخفی خود را بگذارد. کم کم روز سر می رسید. مادر بزرگ گفت دیگه خسته شدم، باید برگردیم. نگاه کردی الکسی؟ دیدی چقدر آدم بی‌نوا داریم؟ هیچ کس به فکرشون نیست. یک بار دیگر زندگی چون سیلابی از مشاهدات و تأثیرات در من غلطید. هر روز یک چیز تازه و گاهی وقتا ناشناس روحم را فرا می گرفت. بهت، استراب و رنج جای یک دیگر را می گرفتند و با هم تلاقی می کردند. اندیشه هایم پایان ناپذیر می شد. نمی دانستم در حساسیتم چه تغییراتی ایجاد می شود. صبح ملایمی فرا رسیده بود. باید روز خوبی در پیش می بود. اما من یقین داشتم که آدم ها آن خوشی را بر من سیاه خواهند کرد. به خانه که رسیدیم برادر بینوایم را مرده یافتیم. پسره که بیچاره از روی بالش سریده بود و بدنش آبی رنگ می نمود. مادر بزرگ گفت خدا را شکر که رفت. طفلک بینوا چه کاری ازش برمی اومد؟ پدر بزرگم پیدا شد. روی پاهایش می پرید. با احتیاط انگشت خود را روی چشمای فرو بسته کودک بیجان گذاشت. مادر بزرگ فریاد زد چرا قبل از اون که دستات بشوری بهش دست میزنی؟ داری دیوونه میشی مرد، مواظب خودت باش. پدر بزرگ نگاه خشمگینی به مادر بزرگ انداخت. غرغر کرد من پول خاک کردنشو ندارم، خودت یه جور درستش کن. مادر بزرگ فریاد زد دیوونه یه بدبخت. من از خانه فرار کردم تا سر و صدایشان را نشنوم. دلم میخواست با دختر کوچولوی همسایه حرف بزنم. رفتم سمت خانه آنها. زیر سردر خانه نشستم و صدا زدم لودمیلا. او که به پرستویی میماند با پای چراغ خود از خانه بیرون آمد. کنارم نشست و با پای سالمش روی خاک زر گرفت. گفت الکسی کتاب بخونیم؟ مدتها بود که هر دو دلمان میخواست گوشه دنجی فارغ از مزاحم پیدا کنیم و با هم کتاب بخونیم. مشکل بود، همیشه یک چیز میلنگید. گفتم بخونیم. لودمیلا پای علیل خود را دراز کرد. کتابی را که همراهش آورده بود نزدیک چشمانش گرفت و خواند. با صدای مغشوشی کلمات را ادا می کرد. کلماتی که ابداً به من مربوط نبود. از خواندنش حوصله‌ام سر رفت. ولی به جای گوش دادن به کلمات روبرویش نشستم و به چشمان زیبا اما خشن او که تون تون در سطری به سطری دیگر می لغزید خیره ماندم. گاهی قطره اشک زیر پلکای او جاری می شد. صداش می گرفت و می لرزید. سعی داشتم از این حالت او شعری بسازم. آنها را در مغز خود به صدا در می آوردم. اما باید اقرار کنم که با همه کوششم چیزی در نمی آمد. لودمیلا مضطربانه می پرسید گوش می کنی؟ سرم را تکان می دادم که چیزی نفهمد. از عبارات لاینقطعه کتاب خسته می شدم. می خواستم از کلماتش گلچین کنم و به میل خود از آنها چیز دیگری بسازم. ناگهان باران گرفت. لودمیلا کتاب را بست و از خواندن دست کشید. از آمدن باران خوشحال می شدیم چون هیچ کس از خانهش بیرون نمی آمد و گزارش به خندنگاه ما نمی افتاد. لودمیلا همیشه می ترسید در آن مکان با آن حال غافلگیر من کند. با صدای پستی به من می گفت اون وقت می دونی مردم چی خیال می کنن؟ خوب می دانستم و از آن می هراسیدم. ما ساعتهای مدید در آنجا می ماندیم و درباره مسائل مختلف وراجی می کردیم. من قصه‌های مادر بزرگم را برای او میگفتم. لودمیلا هم از خانواده‌اش برایم میگفت. زور که به خانه رفتن، مادر بزرگ و پدر بزرگ آماده شده بودند که به جنگل بروند. راه افتادیم. جنگل به استقبال ما آمد. به ارتش سیاهی میماند که با کاج‌ها و چنارهای خود دامنه کمشی به پشت خانه ما را اشغال کرده باشد. بوی تند باتلاق‌ها به مشام می رسید. سگ پدر بزرگ زبان گلی خود را بیرون می آورد و همه جا را بو می کشید. پدر بزرگ کلاه کهنه و بیلبهی به سر گذاشته بود. مدام چشمک می زد و تبسم می کرد. خدا می داند به کی می خندید. مادر بزرگ پیرهن آبی رنگ و دامنی سیاه پوشیده بود. روسری سفیدی به سر داشت. از بس تند راه می رفت به نظر می رسید می غلطند. من به دنبال او تقریبا از نفس می افتادم. هر قدر بیشتر جلو می رفتیم پدر بزرگ سرحالتر می شد. هوا را بو می کشید و گویی از خود بی خود شده باشد سرودهای شادی را با صدای بلند می خواند. جنگل باغ خداست. هیچ کس جز خدا در اینجا بر نیفشانده است. جنگل از نفس خنک خدا به وجود آمده است. دنیای وسیع و عجیبی است. مادر بزرگ زیر چشمی او را می پایید. پیرمرد ناگهان با تنه بریده درختی تصادف کرد. نزدیک بود روی زمین بپلتد. کلمات مختصری از لبانش خارج شد. حرفایش همچنان در ذهنم مانده است. هیچ وقت از یادشان نبردم. آدم ها حق دارند. باید فهمید که حق در کجا و باطل از کجاست. به سطحی رسیدیم که رطوبت کمتری داشت. تقریبا خشک بود. مادر بزرگ گفت بشینیم چیزی بخوریم. خودش نشست و از کیسه نان جو، پیاز پخته، پنیر، خیار و کمی نمک بیرون آورد. من هم نشستم و به تنه چنار گندهی تکیه دادم. پدر بزرگ هم نشست. از اطراف بوی لاستیک می آمد. کمی نان و پنیر خوردیم و دوباره راه افتادیم. پیرمرد لوله های خیزران را می شکست و من باید آنها را حمل می کردم. مادر بزرگ جلوتر از ما می رفت. می خواست قارچ بکند. در حال رفتن با خدا و نباتات و سنگ ها و جانوران حرف می زد. قورباغه های کوچک و سبز زیر قدم های ما از بین تنه درخت ها می جهیدند. مارمولک گندهی مراقب آنها بود. سنجابی به تندی از کنار ما گذشت. خدای من، چه چیزای عجیبی. آدم آرزو می کرد که بازم بیشتر و بیشتر ببیند. دلش می خواست دورتر و دورتر می رفت. در حال راه رفتن با افکار کوچک خود به جهان می اندیشیدم. به خود می گفتم کاش یه راهزن بودم. اموال اغنیای خسیس رو می‌دزدیدم و بین فقرا تقسیم می‌کردم. کاش دعواهایی که در آنها انسان‌ها مثل جانوران به هم می‌آویزند و گروی هم دیگر را می‌درند تمام می‌شد. کاش قدرت می‌داشتم و همه این پلیدی‌ها را از جهان پاک می‌کردم. جنگل آسایشی بود که همه ناگواری‌های زندگی را به شادی تبدیل می‌کرد. احساسات شیرینی را در من برمی‌انگیخت. وقتی در جنگل بودم، اندیشه‌هایم وسعت می‌یافت. بینایی و شنوایی‌ام حساس می‌شد. حافظه‌ام نیرو می‌گرفت و دامنه تخیلاتم پهن می‌شد. مادر بزرگم بیش از همه اینها موجب حیرتم بود. از مدت‌ها قبل من او را همچون موجودی بالاتر از اطرافیانش، موجودی فوق‌العاده عجیب می‌شناختم. به نظر من اون مظهر همه خوبی ها و همه دانستنی های جهان بود. هرچه بیشتر بزرگ می شدم، حرکات و رفتار او برایم عجیب تر می شد. همیشه وقتی به جنگل می آمدیم، پیرزن مهربان یک عالمه قارچ می کرد، توی کیسه می ریخت و به خانه می آورد. یا مقدار زیادی گردو از درخت ها پایین می انداخت و ما آنها را جمع می کردیم. هر بار که موفق به اندوختن پولی از فروش گردوها یا قارچ ها می شد، بیشتر آن را زیر پنجره فقرا می گذاشت. پدر بزرگ میگفت تو خودت از یک گدام بدتری، چرا پولتو هدر میدی؟ مادر بزرگ داد میزد به تو چه ربطی داره؟ مگه پول توه؟ آنها همیشه سر این چیزها با هم دعوا میکردند. پدر بزرگ میگفت من بیشتر از دیگران معصیت نکردم، اما صد برابر اونو عذاب میکشم. من از این همه دعوا حوصله‌ام سر رفته بود. دلم میخواست دوباره سر کار بروم. یک روز پدر بزرگ که به شهر رفته بود آمد و گفت بچه تو از فردا میری سر کار. مادر بزرگ تقریبا خشمگین پرسید کجا؟ پیش پسر خواهر خودت ماتریونا. چه فکری، پسر خواهرم ماتریونا. چرا چه فکری؟ شاید زیر دست پسر ماتریونا نقاشی یاد بگیره. همون شب لودمیلا را دیدم. به او گفتم که من بعد قرار است در شهر زندگی کنم. گفت منم همینطور. به زودی منو به شهر میبرن که پامو قطع کنن. ناراحت شدم. دخترک بینوا روز به روز لاغرتر میشد و چشماش بیش از حد بزرگ مینمود. پرسیدم میترسی؟ مثل یک گربه بی صدا بود. نمیتوانستم تسلایش بدم. مدتی در سکوت خسته کنندهی کنار هم دیگر نشستیم. زمین پرچین و چروک و منگیز و اندوناک بود. دومین باری بود که به شهر می رفتم. در یک خانه ای ساکن بودم که به گور بیشتر شبیه بود. اربابم هم از ارباب قبلی بدتر بود. بوی آن خانه هر روز با زباله‌هایی که جمع می شد تازه بود و هیچ وقت کم نمی شد. من که به پاکیزگی مزارع و جنگل ها عادت داشتم، ناچار از کثافت و درهم‌ریختگی آنجا دلتنگ و بی‌حوصله می شدم. اهالی آنجا در تمام مدت روز با هم مشاجره می کردن. من با تعجب و بهت می دیدم به چه سهولتی مناقشاتشان به وجود می آمد و با چه سرعتی به مباحثات تند و دشنام می رسید و بعد جیغ‌های دیوانه‌وار و بدترین توهین به دنبال آن می آمد. اولها از این جار و جنجال‌ها وحشت می کردم. به خصوص یک روز خیلی ترسیدم. زن ارباب کارد آشپزخانه را برداشت، به قصد خودکشی توی مستراح رفت و در را به روی خود بست. ارباب با دو دست روی در انبار تکیه داد و به من گفت بروم روی شانهش و شیشه بالای در رو بشکنم و چفت رو باز کنم. اطاعت کردم. روی شانهش پریدم و شیشه را شکستم. اما همین که دستم رو به سوی چفت پشت در دراز کردم، زنش با دسته چاقو چنان ضربه محکمی به سرم زد که دادم در آمد. با این حال در رو باز کردم. ارباب با تقلای زیاد موفق شد زنش را از پناهگاه بیرون بیاورد و از آسیب رساندن به خود منصرف کند. من در حالی که بر سر مجروحم دست می‌کشیدم از فداکاری بیودم پشیمان بودم. نمی‌دانستم لبه چاقوی زن آنقدر کند است که حتی ساقه‌ای را هم نمی‌شد با آن برید، چه برسد به آن که گلوی یک نفر را ببرد. او فقط می‌خواست ارباب را بترساند. به علاوه آیا هیچ لزومی داشت که من بر دوش ارباب سوار شوم؟ او خودش می‌توانست روی یک صندلی بایستد و شیشه را بشکند. از آن به بعد این طور مشاجرات در آن خانه و آن محله به هیچ وجه در من تأثیری نمی کرد. دیگر می دانستم باید چه روشی در پیش بگیرم. وقایع آنجا نیز به حوادث دکان کفاشی شباهت داشت که قبلا در آن کار می کردم. همه تلافی ها معمولا بر سر عابر، همسایه، بیگانه و به طور کلی فقیر بیچاره ها در می آمد. ارباب ها و صاحب خانه ها همیشه خود را از افراد زبده اجتماع می دانستند. به علت همین خصلت درباره هر کسی به دلخواه خود و بدون ذره رحم قضاوت می‌کردند. من برای آنکه از آنها انتقام بگیرم با اصرار وحشیانه‌ای سعی می‌کردم از مقررات احمقانه آنها تخطی کنم. از این موضوع بدی خوشحال می‌شدم. با این حال مثل یک بینوای بی‌زبان برایشان کار می‌کردم. دنبال زن ارباب با سبدی سنگین دوان دوان به بازار می‌رفتم. کف اتاق‌ها را می‌شستم و دستگیره‌ها را تمیز می‌کردم. من قرار بود برای کار دیگری یاد گرفتن نقاشی به آنجا بروم، اما خبری از آن کار نبود. به جاش دائم باید حمالی میکردم. از آن زندگی دشوار که در آن باید فقط برای رفع گرسنگی این همه ذلت میکشیدم حوصله هم سر رفته بود. به نظرم می رسید در کابوس زندگی می کنم. گاهی به خود می گفتم از اینجا فرار کن. چله زمستان بود و باد و طوفان سوت می کشید. به کجا می توانستم فرار کنم؟ چطور می توانستم فرار کنم؟ در حالی که حتی اجازه خروج از خانه ارباب را نداشتم. به علاوه وقت گردش هم نداشتم. روزهای کوتاه زمستان با سرعت عجیبی میان کارهای شاق به خانه و موازه ارباب می گذشت. اما روحم از قصه های مادر بزرگم مالا مال بود. آنچنان که کندو از اصل زنبورها آکنده است. شاید از حقیقت دور نباشد که بگویم گاهی به شعر می اندیشیدم و بدون تملا کلام شاعرانهی روی زبانم به وجود می آمد. خدا، ای خدا، چقدر دلم گرفته است. کاش هرچه زودتر بزرگ می شدم، زیرا حوصله زندگی از سرم می رود. مرا ببخشای، ای خدا، این کارآمدی من بیهوده است. اربابم مردک پیر و خرفتی است که مانند روباه در پیم داد می کشد. آه خدا، زندگی چقدر تلخ است. هنوز بسیاری از این شعرها را از یاد نبردم. در راه خانه و مغازه ارباب همیشه این شعرها را زمزمه می کردم و در لابلای آنها به فکر فرار هم بودم. یک روز صبح برای خرید نان صبحانه زن و بچه ارباب به نانوایی رفتم. جلوی مغازه عطاری بغل نانوایی دیدم عطار دارد با زنش دعوا می کند. بالاخره عطار با یک وزنه سنگین به فرق زنش کوبید. زن تا لبه پیاده رو رفت و آنجا افتاد. عده‌ای دورش جمع شدند. زن را در یک کالسکه گذاشتند و به سوی بیمارستان بردند. من برای اینکه مفید واقع شوم قبل از همه به دنبال کالسکه دویدم. عده دیگری هم به دنبال کالسکه دویدند. وقتی کالسکه از کنار اسکله‌های ولگا می‌گذشت، فکر فرار از همونجا به سرم افتاد. رود خیلی پهن ولگا تنبل و آرام جریان داشت. دور و برم غوغای یک دنیای بزرگ وسعت می‌یافت. احساس کردم تا آن موقع مثل موشی بودم که در یک زیرزمین گیر افتاده است. تصمیم گرفتم دیگر به خانه ارباب برنگردم. دلم هم نمیخواست به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ برگردم. از همون لحظه دشنام‌های معمول پدر بزرگ را به خاطر این تصمیم میشنیدم. دو سه روزی را هم آنجا لابلای اسکله‌ها به بلگردی گذراندم. همیشه میتوانستم از باربرها که آدم‌های ساده و خوشقلبی بودند چیزکی برای سد جوع و رفع آتش به دست بیاورم. یک روز یکی از آنها به من گفت تو خیلی کوچولویی، بهتره بری بندر. اونجا به کسی که بتونه ظرف بشوره احتیاج دارن. برای آشپزخونه کشتی. این راهنمایی به نظرم خوب بود. رفتم به آن بندر. سرآشپز کشتی که آدم بلند قدی بود نگاهی به سر تا پا انداخت. گفت مایی دو روب میدم. میای؟ سرم رو تکان دادم. پرسید شناسنامت کو؟ شناسنامه نداشتم. حتی کوچکترین کاغذی هم نداشتم. سرآشپز کمی فکر کرد. بعد گفت خیلی خوب، مادر بزرگتم بیاد کافیه. چاره‌ای نداشتم. رفتم سراغ مادر بزرگ. Thank you. مادر بزرگ قبول کرد آنجا کار کنم. پدر بزرگ را وادار کرد برود کلانتری برایم شناسنامه بگیرد و تا آن بندر همراه هم بیاید. سرآشپز نگاهی به شناسنامه هم کرد. گفت خیلی خوب. سوار شو. سوار شدم. مرا به قسمت عقبی کشتی بردند. یک آشپز گنده آنجا به میزی تکیه داده بود و سیگار میکشید. سرآشپز ارباب جدیدم مرا به طرف او هل داد و خودش ناپدید شد. آشپز مانند یک گاو به طرفم فوت کرد و نعره زد. حالا دیگه هر کسی رو استخدام میکنن که قدرت کمتری بدن. آه، خمیازه‌ای کشید. بادی به گلو انداخت و با صدای زنگداری داد زد. تو دیگه کی هستی؟ گفتم اومدم ظرفشویی. قیافه خشن و جدی خود را از دست داد و لبخندی زد. از روی میز لیوان چای را برداشت و با یک تکه نان و قطعه سوسیس به طرفم گرفت. گفت بخور. پدر و مادر داری؟ نه. دزدی بلدی؟ نه. عیبی نداره، فکرشو نکن، بهت یاد میدم. اینجا جز دزد کس دیگه ای نیست. وقتی حرف میزد گویی سگی پارس میکند. پیشبندی برایم آورد و گفت یالا مشغول شو. مشغول کار شدم. کشتی قرمز رنگ قدیمی و بزرگ که لوله دودکش آن مثل یک کارخانه دود میکرد با آهنگ ناموزون خود آبها را میشکافت و پیش میرفت. مسافران کشتی را جوانها، پیرها و بچهها تشکیل میدادند. آنها بیکاران ثروتمندی بودند که از صبح تا شب فقط میخوردند و مینوشیدند و مقدار زیادی ظرف و قاشق و چنگال را کثیف میکردند. همینها بود که کار من متوقف نمیشد. از ساعت 6 صبح تا نیمه شب میشستم و پاک میکردم. یکی از مسافرها از سرآشپز خواهش کرد گاهی به من مرخصی بدهد تا بروم برایش کتاب بخوانم. سرآشپز قبول کرد و به من گفت راه بیفت پشکوف. مرد ثروتمند مرا به اتاق خود برد. کتابی را که جلد چرمین و سیاه داشت به دستم داد. خودش دراز کشید و دستور داد بخون. من بر روی یک صندوق نشستم و با حرارت برایش خواندم. بعد از یک صفحه مرد عصبانی شد و داد زد بس کن. شطورا چه چیزا می نویسن؟ چشمانش رو بست. دستایش را در زیر سرش به هم وصل کرد و دیگر تکان نخورد. سیگاری که به گوشه لبش چسبیده بود به زحمت می سوخت. از خواندن دست کشیدم و کتاب را که تا سرحد مرگ کسلم کرده بود دور انداختم. ناگهان مرد داد زد بخون. و من از سر گرفتم. بازم ناسزا گفت و دستور داد کتابی دیگر از صندوق آهنینش در بیاورم و بخوانم. دوباره غر زد که ببین این احمقا چه چیزایی می‌نویسن. آدم هر چقدر به خودش فشار میاره چیزی نمی‌فهمه. کلمات کتاب آرام آرام در حافظه هم جا می‌گرفت و نقش می‌بست. معنای اغلب آنها رو نمی‌دانستم. کشتی ما از آبادی می‌گریخت و به سوی جاهایی می‌رفت که من نمی‌شناختم. آواز آبها را که به بدنه کشتی می‌خوردن می‌شنیدم. دلم می‌خواست بروم در قسمت تحتانی کشتی، آنجا که مسافران جمع می‌شدند و حرف می‌زدند و می‌خواندند، بایستم و به سخنانشان گوش بدم. اما مجبور بودم در خدمت آشپزها باشم. دلم می‌خواست طوری می‌شد که بوی چرب و لذج مطبخ به من نرسد. تنها دلخوشیم وقتایی بود که با یکی از آشپزها که اسمش اسموری بود تنها می شدم و او همه چیز به من یاد می داد. می گفت بچه‌م اگه بزرگتر بودی خیلی چیزا بهت یاد می دادم. من اونقدر احمق نیستم. تو زندگیم خیلی چیزا دیدم. به تو هم سفارش می کنم که تا می تونی کتاب بخون. توی کتاب هر چیزی رو که بخوای به دست میاری. باور کن کتاب چیز مسخره نیست. به حرف این آدم ها گوش نده. با این حرفا من به کتاب بیشتر علاقه‌مند شدم. دیگر کتاب‌ها را با شوق می‌خواندم و کسل نمی‌شدم. در واقع داستان‌های کتاب رنجی را که در زندگی تحمل می کردم از یادم می برد. اسموری آشپز با من در این ذوق و علاقه شریک بود. او هر وقت بیکار می شدیم می گفت پشکوف بیا بریم کتاب بخونیم. تو حقت بود که به مدرسه می رفتی و درسات رو ادامه می دادی. اینجا جای تو نیست. راست می گفت. آدم های توی کشتی اغلبشان دزد بودند و با من بد تا می کردند. چند بار دیدم وسایلم رو دزدیدند اما صدایش رو در نیاوردم. اغلب به فکر می افتادم در اولین لنگرگاه فرار کنم و به جنگل ها پناه ببرم. اگر آن مرد کتابخوان و اسموری آشپز مهربان نبودند قطعا در مقابل کشش این میل نمی توانستم مقاومت کنم. با این حال زندگیم در کشتی به وضع ناگهانی و خجالت آوری به پایان رسید. یک روز سرآشپز مرا به اتاق خود خواند و گفت ضربای آشپزخونه چرا کم میشه؟ تعجب کردم. تا به حال به این مسئله فکر نکرده و ظرفا رو نشمرده بودم. گویا ظرفا رو عده‌ای کش میرفتند. سرآشپز به آرامی راه میرفت و با صدای پستی توبیخند میکرد. اسموری را هم صدا کرد. از او پرسید تو از این ماجرا خبر داری؟ کدوم ماجرا ارباب؟ دزدیدن ظرفای آشپزخونه. نه ارباب، ولی این بچه دروغ نمیگه. هرچی بگه درسته. سرآشپز به طرفم آمد. ضربه دوستانهی به شقیقه‌ام زد و در حالی که به خودش حرف میزد گفت بیشور، من آدم احمقی هستم که به تو اعتماد کردم. حقش بود که چشمامو باز میکردم. دست در جیبش کرد و مزدم رو پرداخت. 8 روبل. و گفت مرخصی. هیچگاه چون این مبلغی به دستم نیامده بود. با اسموری خداحافظی کردم. اندوهناک به من گفت دیگه نمیشه کاری کرد. برو. ولی من بعد چشماتو خوب باز کن. کار خوبی نیست که آدم دائم این گوشه و اون گوشه به فکر فرو بره و داستان بگه. موقع کار باید کار کنه، موقع استراحت داستان بگه. دلم به حال خودم سوخت. به زحمت توانستم از زوزه کشیدن و نالیدن خودداری کنم. خوبی های اسماری را هیچ وقت از یاد نمیبرم. راستی که معلم خوبی برای من بود. دوباره با روحی غمزده و ناراضی نزد مادر بزرگ و پدر بزرگم رفتم. قلبم سنگین بود. چرا مانند یک دزد با من رفتار کرده بودند؟ مادر بزرگ با مهربانی به استقبالم آمد. اما پدر بزرگ مانند همیشه با لحن استهزاآمیزی پرسید پول جمع کردی؟ در حالی که از او دور می شدم و به طرف مادر بزرگ که برای آتش کردن سماور تلاش می کرد می رفتم گفتم اگرم جمع کرده باشم مال خودمه. و بلافاصله جعبه سیگاری را از جیبم برآوردم و کاملا جدی سیگاری روشن کردم. پدر بزرگ به مسخره گفت نگاه کن آقا دودم میکنه. هنوز برات زود نیست پسر؟ با دستای بزرگ و نیرومند خود عصبانی به طرفم جهید. من از جا جستم و سرم را به جلو خم کردم. سرم به شکم او برخورد. به پشت روی زمین افتاد. چند لحظه که به نظرم خیلی طول کشید همونطور ماند. دهانش باز مانده بود. با صدای ملایمی پرسید تو منو میزنی؟ منو؟ پدر بزرگت رو؟ پدر مادرت رو؟ با لکنت گفتن شما بیشتر از معمول کتکم زدین. روی زمین دراز کشید. میفهمیدم که عمل قبیحی مرتکب شده. پدر بزرگ آرام از جایش برخاست. با چابکی غیر مترقبهی سیگار رو از لای لبایم بیرون کشید. آن را از پنجره بیرون انداخت و با صدای وحشت زدهی گفت بی مصرف، میدونی که خداوند هیچ وقت تو رو به خاطر این عمل نخواهد بخشید؟ آنگاه به سوی مادر بزرگ برگشت و فریاد زد میفهمی چی میگم پیرزن؟ این پسر منو زده، این بدبخت منو زده، بیا ازش بپرس. مادر بزرگ به من نزدیک شد اما چیزی نپرسید. موهایم رو گرفت و در حالی که به شدت تکانم میداد گفت اینم سهم تو، اینم مزد تو. از تنبیه او اصلا دردم نگرفت اما در هر حال شرمنده شدم. به خصوص متلک های استهزاآمیز پدر بزرگ عذابم میداد و عصبانی هم میکرد. بر جای خود بند نمیشد و دائم به مادر بزرگ میگفت مرحبا، مرحبا. از کنارشان گریختم و به راه رو پناه بردم. آنجا بیحال و تکیده افتادم. مادر بزرگ آمد کنارم. آرام گفت پدر بزرگ دیگه پیر شده. باید احترامش نگه داری پسر. اونم غم و غصه داره. تو که دیگه بچه نیستی حالت خیلی. بزرگ شدی. این چیزا رو بفهم. حرفای مادر بزرگ همچون شبنمی بر قلبم نشست. این زمزمه سرشار از محبت تسلایم می داد. او را در آغوش بشوردم و هم دیگر را بوسیدیم. آنگاه پندم داد. بلند شو بسرم. بلند شو برو معذرت خواهی. به اتاق برگشتم و از پدر بزرگ معذرت خواستم. شب سرگذشتم رو برای مادر بزرگ تعریف کردم و گفتم که روی کشتی بر من چه گذشته است. گفت تو هنوز بچه ای پسر. نمیدونی چطور باید زندگی کرد. پرسیدم همه مردم همینه میگن مادر بزرگ. یعنی چی؟ سرش را تکان داد و ادایی در آمد. گفت والله منم نمیدونم. و چرا حرفشو میزنی مادر بزرگ؟ خب دیگه تو هنوز بچه ای. مگه باید هر چیزی رو برات توضیح داد؟ صدای زمزمه پدر بزرگ از اتاق به گوش ما میرسید. ای پروردگار کریم، خشمت رو بر ما نازل مفرما، غضبت رو از ما دور کن. تصمیم گرفتم دیگر برای کسی کار نکنم. میخواستم برای خودم کار کنم. شکار پرندگان یکی از کارهایی بود که دوست داشتم. خیال میکردم از این راه نان خوبی در خواهم آورد. من آنها را میگرفتم و مادر بزرگ میتوانست بفروشد. یک حلقه و یک دام خریدم و قفسهایی ساختم. سرانجام یک سپیده دن میان بوته های خشک گیاهان در آبکندی به کمین نشستم. در همان حال مادر بزرگ با یک کیسه و چوب دستی جنگل را به دنبال آخرین قارچ یا آخرین گردو میکاوید تا من کارم را تمام کنم و پرنده ها را تحویلش دهم. دوروبرم پرستوها با هم مباحثه و مشاجره میکردند. چابک و ظریف بودند و با شیطنتی که داشتند میخواستند هر چیز را آزمایش کنند و بشناسند و به همین جهت یک به یک به دامم میافتادند. دیدار آنها در آن وضع اندوه‌آور بود، اما این مسائل به کار من مربوط نبود. کار من برای پول در آوردن بود. هر وقت که خورشید بالاتر می آمد، پرندگان فراوانتر می شدند و آوازهای بیشتری سر می دادند. در نتیجه کاسبی من رونق بیشتری می گرفت. نخستین باری که مادر بزرگم آنها را فروخت، 40 کوپک به دست آورد. مادر بزرگ باور نمی کرد. می گفت عجب. منو باش که خیال می کردم این کار بچگونه است. اما حالا می بینم عایدی داره. کمی که گذشت دوباره گفت من زن رخشوری رو میشناسم که صبح تا شب لباس میشوره. معاذا یه چهارم ما هم عایدی نداره. نه نه، این کار ما عادلانه نیست. به علاوه خوب نیست که آدم پرنده ها رو تو قفس کنه. باید این کارو ول کرد الکسی. اما من از این کار خیلی خوشم میآمد. آزارم به کسی نمیرسید جز پرنده های بینوا. ارباب خودم بودم و حرف زور از کسی نمیشنیدم. ولی پدر بزرگم با این کار موافق نبود. یک روز با لحن خشنی به من گفت این اسباب بازی ها رو کنار بذار. هیچ کس از دام گذاشتن و مرغ فروشی به جایی نرسیده. پیشه ای انتخاب کن که فهمتو به کار بندازه. بالاخره مجبورم کردند آن کار را رها کنم. دوباره بیکار شدم. بعد از چند روز پدر بزرگ مرا به ساختمانی برد که آنجا برای خانواده ها کار کنم. در یکی از واحدها من به خیاطی و زنش زندگی میکرد. او خیاط بزرگترین دوزندگی شهر بود. بچه نداشت و زنش شب و روز کتاب می‌خواند. این زن و شوهر با هیچ کس رابطه نداشتند. از صبح تا شب شوهر سر کارش بود و زن هفته ای دو بار به کتابخانه می رفت. من او را می دیدم که با گام های کوتاه مانند آدم های لنگ راه می رفت و کتابایش را با بندی به هم می بست. قیافه ای راستگو، فهمیده و مطبوع داشت. مانند شاگردان مدرسه دستکش به دست می کرد و با همه زنهای آن ساختمان فرق داشت. زنهای دیگر به من می گفتند او به علت مطالعه زیاد کمی دیوانه شده و عقلش را از دست داده است. می گفتند از کار خانه چیزی سر در نمی آورد و همه کارهای خانه را شوهرش انجام می دهد. البته آشپزی هم داشتند که زن یک چشم و اندوهناکی بود. یک روز بر اثر کنجکاوی وقتی خانه آنها کار می کردم بدون اجازه وارد اتاق زن شدم. آشپز برای خرید بیرون رفته بود. زن خیاط را دیدم که گوشه اتاق پشت میزی نشسته بود و کتاب می‌خواند. در یک دستش فنجان زرینی بود و با دست دیگرش کتاب را گرفته بود. تا من را دید کتاب را روی میز گذاشت و با صدای خفه‌ای پرسید چه خبره؟ چی می‌خوای؟ کار تموم شد؟ من سعی داشتم با کلمات بریده و کوتاه زودتر حرفایم را بزنم و بروم. می‌ترسیدم اون کتاب یا فنجان را به طرف صورتم پرتاب کند، اما نتوانستم حرفی بزنم. به جای حرف زدن تند برگشتم و به طرف مطبخ دویدم. او دنبالم آمد و فریاد زد صبر کن، بیا جلو ببینم چی میخواستی. بدون معطلی اطاعت کردم و ایستادم. آمد روبرویم، با دستای مهربانش گونه‌ام را نوازش کرد و گفت چرا میترسی؟ چیزی شده؟ گفتم نه، میخواستم شما رو ببینم. خنده شاداب و شفافی کرد. پرسید تو مدرسه هم رفتی؟ به کتاب علاقه داری؟ گفتم آره، ولی وقت ندارم. گفت آدم وقتی به کتاب علاقه داشته باشه همیشه برای خوندنش فرصت پیدا میکنه. خیلی خوب. سرم رو تکان دادم. به آرامی یک سکه از جیبش درآورد، توی دستم گذاشت و گفت حالا برو به کارت برس. دیدار آن زن تأثیر جدید و عمیقی در من گذاشت. در گوشه ای از وجودم خورشید نوینی درخشیدن گرفت. با شادی بیدامنهی و آن اتاق پر از کتاب و زنی که آنها را میخواند و قیافه فرشتگان را داشت میاندیشیدم. میل دیدار دوباره او در من روز به روز شدیدتر میشد. چه میشد اگر دوباره میرفتم و این بار کتابی از او میخواستم؟ بالاخره همه جرأتم را جمع کردم و هفته بعد روزی که قرار بود در خانه آنها کار کنن دوباره به اتاقش رفتم. این بار مرا با مهربانی پذیرفت. همانجا و با همون وقت که نشسته بود کتابی به طرفم گرفت و چیزهایی گفت که یادم نیست، ولی یادم هست که با حالی بسیار اندوهناک کتاب را که بوی رازیانه می داد گرفتم و بر سینه خود فشردم. شب وقتی همه ساکنان ساختمان به خواب رفتن کتاب را گشودم و با ولع مشهودی روی ورقهای ضرب شده آن خم شدم. همه قوایم را در تصور و ایجاد زندگی‌هایی که تا آن وقت نشناخته بودم صرف می‌کردم. در میان سطرهای کتاب با قلب‌های رئوف و با شهامتی آشنا می‌شدم که با آدم‌های معمولی و مبتذلی که اطرافم بودند و بیزارم کرده بودند تفاوت بسیار داشتند. مثلا داستانی بود از اگزاویه مونتپن که انباشته از اشخاص و حوادث بود و زندگی شدیدی در آن می‌جوشید. طوری بود که فراموش می‌کردم اختراعی و ساختگی است. من آنقدر غرق مطالعه این زندگی ها در کتاب می شدم که گاهی فراموش می کردم چه وقتی است، تا آنکه زنگ خانه ها به صدا در می آمد و می فهمیدم صبح شده است. آن وقت بود که کتاب را مخفی می کردم و به سرعت دست به کار می شدم. کم کم همه در ساختمان از بی مراقبتی های ارادی و غیر ارادی من سخن می گفتند. حتی بعضیشان که فهمیده بودند کتاب می خوانم می گفتند خواندن کتاب ضرر دارد و خطرناک است. من در آستانه راز بزرگی قرار داشتم و در حالی که برای خواندن بیقرار بودم به حرف هیچ کس گوش نمی دادم، ولی ساکنان مرا می پاییدند و اغلب می گفتند آی کتاب خون، خیال می کنی از کتابا چی دو به دست می آری؟ ابدا اینطور نیست. کتاب فقط تنبلی رو با آدم میاموزه. مثلا زن خیاط رو نگاه کن، از صبح تا شب سرش تو کتاب فرو رفته، در عوض خرید روزانش رو بلد نیست انجام بده. بالاخره کاری کردن که دیگر نتوانستم از زن خیاط کتاب بگیرم. وقتی به آن همه ذلت و حقارت و نامرایماتی که میل وافرم به کتاب خواندن به دنبال می آورد می اندیشن، هم اندوگین و هم شاد می شدم. بعد از آن تصمیم گرفتم از مغازه‌ای که کنار نانوایی قرار داشت کتاب کرایه کنم. صاحب مغازه جوان نامطبوعی بود، ولی به جوانها اجازه می داد که در پستوی مغازه‌اش افکار خود را به لباس شعر درآورند و بنویسند. من هم می رفتم آنجا و کتاب‌هایی را که کرایه کرده بودم با ولع می خواندم. نمی توانستم کتاب ها را با آن ساختمان ببرم. زنهای موزی همه جا را زیر رو می کردند و می کاویدند تا کتابی از من پیدا کنند و بسوزانند. آنقدر تون کتاب های قطور را می خواندم که به من می گفتند آقای کتاب خور. کتاب های الکساندر دوما، تونسون دوسرای، مونتپن، کابوریو و آیمار را در عرض چند ماه تمام کردم. عجله می کردم. پشت سر هم کتابی جای کتاب دیگر را می گرفت. خوشحال بودم. به نظرم زندگی سبک و قابل تحمل شده بود. خود را شریک جهانی می دانستم که انگیزه خوب شدن و شامت را در وجود انسان برمی انگیزد. خیلی زود فهمیدم در همه کتاب‌ها با تنوع‌های ظاهری و اختلاف شیوه‌ها و کشورها و اسامی یک وجه مشترک وجود دارد و آن هم داستان انسان خوب اما بدبختی است که ناچار است با اشخاص موذی جدال کند. این آدم‌های موذی همیشه سعادتمندتر و موفق‌تر از خوب‌ها بودند. و هازا در آخر اغلب داستان‌ها یک چیز غیرقابل درک افراد موذی را خرد می‌کرد و بلا استثناء افراد خوب پیروز می شدند. به محض آن که گرهی در داستان به وجود می آمد، سعی می کردم با تصورات خودم آن را بکشایم. همیشه در لابلای عبارات داستان ها حقایقی را می یافتم که برایم بسیار آموزنده بود. با روحیاتی آشنا می شدم که با آنچه در محیط خود می دیدم تفاوت بسیار داشت. می فهمیدم در پاریس هم مردم بینوا مقابل اربابان خود تسلیم و دست بسته نیستند و حق دارند که شانه به شانه اربابا مستقل و مغرور راه بروند. می فهمیدم در سرزمین های متمدن کمتر از روسیه آدم ها را کتک می زنند. لااقل با خشونت کمتری می زنند و با شقاوتی که ناظرش بودم سر به سر مردم نمی گذارند. با هر کتاب تازهی که می خواندم تفاوت زندگی روسی و کشورهای دیگر با وضوح بیشتری برایم آشکار می شد. این امر در من تنفر مبهمی را به وجود آورد و در این حال اعتمادم به حقیقت آن کتاب ها فزونی می یافت. و ناگهان یک روز داستانی از ادمون گونکور به نام برادران زمگانوف به دستم افتاد. من آن را یک نفس در عرض یک شب خواندم. آنگاه به علت حیرت از چیزی که تا آن زمان برایم ناشناس بود یک بار دیگر آن کتاب ساده اما مالی خولیایی را خواندم و خیلی چیزها آموختم. در آن کتاب هیچ ابهام و لاقیدی نبود. حرفای مختصر و عباراتی که با استحکام ساخته شده بودند با چنان سهولتی در مغزم جا می گرفت که عجیب بود. دستایم تحت تأثیر قرائت کتاب می لرزید و من در حالی که به حقیق افتاده بودم قسمتهایی از کتاب را چند بار می خواندم. کتاب دیگری که خواندم داستان واقعی یک ولگرد اثر گرین رود بود. از عنوانش بدم می آمد، اما از نخستین صفحهش جلب شدم و لبخند رضایت آمیزی بر لبم پدیدار شد. با همین احساس بود که آن را تا آخر بلعیدم. حتی قسمتهایی از آن را چند بار خواندم. کتاب گرین رود نیروی تازهی به من داد. کمی بعد اوژن گرانده، یک کتاب بزرگ واقعی، کتابی آنطور که باید به دستم رسید. گرانده درست و حسابی پدر بزرگم رو بیادم می آورد. از صراحت و واقعیت تند آن خوشحال بودم. روی هم رفته در کتاب‌های گانکور، گرین‌وود و بالزاک مردمی دیده می‌شدند که به طرز فوق‌العاده‌ای واقعی زندگی می‌کردند. در این امر شک نمی‌شد کرد. آنچرا که می‌گفتند یا انجام می‌دادند عادی و واقعی بود. به درستی می‌شد فهمید که به طرز دیگری نمی‌شود آن کارها را کرد یا آن حرفا را گفت. مرد خیاط و زنش از آن ساختمان رفتند. یک زن دیگر با مادر پیر و دختر کوچکش به جای آنها آمدند. من خیلی زود با این خانواده آشنا شدم. این زن هم کتابای زیادی داشت. یک روز از من پرسید: تو مطالعه را دوست داری؟ چه چیزایی خوندی؟ نام چند کتاب را برایش برشمردم. گفتم که زندگیم بسیار سخت است و تنها هنگام مطالعه است که دردهایم را فراموش می‌کنم. گفت: پس اینطور. بنابراین من به تو کتاب می‌دهم. و برای اولین بار کتابی 4 جلدی به من داد. اسرار پترزبورگ، اثر میچلسکی. آنها را زیر بغل گذاشتم و از خانهشان بیرون آمدم. دیگر کسی کاری به کارم نداشت و مسخره هم نمی‌کرد، چون کارهای نظافت ساختمان و خانه‌ها را درست و به موقع انجام می‌دادم. از همون شب شروع به خواندن کتاب 4 جلدی کردم. در آن کتاب از یک نیهیلیست بحث می‌شد. بنا به عقیده میچلسکی، یک نهیلیست آنقدر بدکار است که تنها نگاهش میتواند مرغی را بکشد. عنوان نهیلیست به نظرم گستاخ و بی‌حیا آمد و جز این چیزی نفهمیدم. در واقع من قادر به فهم کتاب‌های خوب نبودم و چون از این کتاب چیزی سر در نیاوردم، دانستم که باید یک کتاب عالی باشد. قطعاً چنان خانم زیبا و فهمیده‌ای کتاب‌های بد را مطالعه نمی‌کرد. وقتی کتاب را بهش پس دادم از من پرسید: خوب بود؟ خوشت اومد؟ من به دشواری جواب منفی به سوالش دادم. نمیخواستم اوقاتش تلف شود، ولی او فهمید. یک کتاب دیگر آورد و به دستم داد. گفت: مطمئنم از این یکی خوشت میاد، اما مواظبش باش. منظومه های پوشکین بود. رفتم و شب همه آن را یک نفس خواندم. آنقدر سرمست بودم که گویی منظره ای را با زیبایی زاید الوصفش یک جا کشف کردم. پوشکین به خاطر سادگی منظومه هایش مجذوبم کرد. گویی همه قصه های زیبای مادر بزرگم را در آن جمع کرده و قالب زده باشد. قصه های پوشکین را بهتر از قصه های دیگران می فهمیدم. از بس آنها را می خوندم از بر کرده بودم. تحسین من نسبت به آن خانم مهربان روز به روز افزایش می‌یافت. چه کتابای جالبی می‌خوام. من خیلی دوست داشتم حرفایش رو بشنوم. او مرا در جهانی که نمی‌شناختم داخل می‌کرد. رفته رفته زندگی نوینی بر من نمودار می‌شد. گاهی می‌رفتم و برای او که ملکه زندگی‌ام شده بود و اسمش خانم مارگو بود شعر می‌خواندم. اشعاری را که از بر می‌دانستم با حرکات و ژست‌های عجیب و غریب برایش می‌خواندم. او خیلی جدی اما خاموش به خواندنم گوش میداد. آنگاه اندیشناک میگفت: حقش بود که تو رو مدرسه میفرستادن. بعد میرفت پشت پیانو مینشست و برایم آهنگ میزد. خوشم می آمد که وقتی ملکه مارگو پیانو زدن را شروع می کند فقط تماشایش کنم. از موسیقیش سرمست می شدم. فکر می کردم اگر ناگهان پولی هنگفت به دستم برسد حتما آن را به خانم مارگو می دهم تا غنی شود و به کسی احتیاج نداشته باشد. چون در آن خانه به او سخت می گذشت و زنهای دیگر پشت سرش حرفای زشتی بر زبان می آمدند. می دانستم نسبت به او حسادت می کنند. وقتی این بگومگوهای پایان ناپذیر و دردانگیز درباره ملک مارگو وضوح می‌یافت، من از تنفر و خشم بر جا بند نمی‌شدم. روحم آتش می‌گرفت. دلم نمی‌خواست درباره ملکه نجیب من آن حرفا را بزنم. من ملک مارگو را بهتر از همه کسانی که شب روز به هزیان گویی درباره او دچار شده بودند می‌شناختم. سعی می‌کردم خودم را در کتاب‌هایی که او به من می‌داد غرق کنم تا از این فکرها دور شوم. مطالعه کتاب یک اعتماد روحی و مردانه‌ای به من می‌بخشید. با وجود آنها من دیگر در جهان تنها نبودم و بنابراین فنا نمی شدم. حس می کردم هر وقت که کتاب ها به من نیرو می دهند همانقدر هم برایم ضروری می شود. ملک مارگو فرصت آن را نیافت که بنابرای میلی که داشت فکری برای مدرسه رفتن من بکند، ولی تا آنجا که توانست مرا در کتاب ها غرق کرد. اما حادثه‌ای برایم رخ داد که همه این خوشبختی ها به بدبختی تبدیل شد. عده‌ای از ساکنین ساختمان تهمت دزدی به من زدند. حتی یکی از آنها جلوی دیگران گفت این بی سر و پا مدام دارد کتاب می‌خواند. پس کی کار می‌کند؟ همه چیز دور سرم می‌چرخید. حس می‌کردم زمین زیر پایم باز خواهد شد. هر دشمنی که از دهانم می‌آمد با آنها دادم، ولی آنقدر کتکم زدند که خون از تنم بیرون زد. با همه اینها آنچه بیشتر از ضربات آنها برایم دردآور بود این بود که نمی‌دانستم ملک مارگو پس از این ماجرا درباره من چگونه خواهد اندیشید. چطور می‌توانستم بی‌گناهی خود را به او اثبات کنم؟ رنجم فوق‌العاده بود، گرچه بعداً فهمیدند که بیگناه هم، ولی ارباب آنجا کنارم کشید و گفت خب الکسی پاشکوف، تو دیگه اینجا شانسی نداری. فهمیدم چه می‌خواهند بگویند. سرم رو برگرداندم و حرفی نزدم. فقط نتوانستم حرف آخرش رو که گفت خودت باید بفهمی چی میگم تحمل کنم. گفتم پس اجازه بدین وقتی چشمم خوب شد برم. چشمایم بر اثر مطالعه زیاد درد گرفته بود. سیگاری روشن کرد و گفت تو آدم بیورزه نیستی. زود دنبال کار بگرد. 3 روز بعد بدون آنکه کاری پیدا کنم آنجا را ترک کردم. با آنکه در آرزویش میسوختم جرأت نکردم از ملک مارگو خداحافظی کنم. منتظر بودم اون صدایم کند، ولی چون کاری به سر و صداها نداشت نفهمید چه خبر است. من ناچار با دختر کوچکش خداحافظی کردم و گفتم مخصوصا فراموش نکن که از مامانت به خاطر همه خوبیهایی که نسبت به من کرده خیلی تشکر کنی. باشه؟ گفت باشه، فراموش نمی کنم. و لبخند لطیف و شیرینی روی لبایش نشست. چند روز بعد بازم در یک کشتی مشغول به کار شدم. به مقام جاشو ارتقا پیدا کردم. ماهی 7 روب می دادند و من می باید دستورات سراشپز را اطاعت می کردم. در آن کشتی شخصی که بیش از همه محبتم را به خود جلب کرد آدم تنومندی بود به نام ژاکوب. ژاکوب به طرز عجیبی شکمو بود و مدام دوروبر مطبخ کشتی پرسه می زد، ولی شاعر مسلک بود و داستانهای عجیب و غریبی تعریف می کرد. من علی‌رغم میل خود مقابل او با دهانی گشوده می نشستم و به داستانهایش که همه واقعی بودند گوش می دادم. به نظرم می رسید که او زندگی را به نحوی مخصوص و شخصی می شناسد. اصالت مضامین داستانهایش مرا حیران می کرد. همه کس را تو خطاب می کرد و انگامی که حرف می زد هیچ کس را نه ناخدا، نه جاشوان، ملوانان، کارمندان، خدمتکاران و نه مسافران درجه اول و درجه دوم کشتی را نمی شد موافق به او تصور کرد. او از این استعداد بی‌نظیر برخوردار بود که تساوی و توازنی در شرایط به وجود آورد و سطح دانش همه را به قدر معلومات خود پایین بکشد. او از تناقضات جالبی آکنده بود. من هیچگاه او را اندیشناک، خاموش و گرفته ندیدم. کلمات گویی بدون اراده مانند برف زمستانی روی قله کوه یک ریز از دهانش خارج می شدند. هر وقت او را تهدید به پیاده کردن از کشتی می کردند، کمترین استرابی نشان نمی داد و با حرفای شیرین ناخدا را راضی می کرد. کار او در ماشین خانه کشتی بود. وقتی کارش تمام می شد، در حالی که از سر تا پایش عرق می چکید و لباسایش روغن‌آلود بود، به میان مسافران می آمد و حرف می زد. خیلی حرف می زد. من آزمندانه به حرفایش گوش می دادم. تمام داستانها و ماجراهایی را که تعریف می کرد به خاطر می سپردم. هیچ کدام از داستانهای او شاد نبودند. او بازتر و قابل فهمتر از کتاب ها سخن می گفت. زیرا یک نویسنده عموماً خشم و کینه و رنج خودش را نشان می دهد. اما ژاکوب بی تأثیر و ثابت سخن می گفت. مانند شاهدی که نسبت به مزایا و مشکلات بی اعتنا باشد. من از این وازدگی و بی اعتنایی ناراحت می شدم. ولی ژاکوب آرامم می کرد. نسبت به من محبت فراوانی داشت. مرا همانطوری نگاه می کرد که به یک گربه تربیت شده نگاه می کند. گاهی شبها کنارش می نشستم و با هم از همه چیز و همه جا حرف می زدیم. از او بوی نفت، دوده و پیاز می آمد. خیلی پیاز می خورد. همینطور مثل اینکه دارد سیب می خورد. پیاز را خام خام می خورد. هر وقت پیشش می رفتم می گفت الکسی، یکم شعر بخون. من خیلی شعرت برداشتم. دفتری هم از شعرهای خوب پر کرده بودم که همیشه همراه هم بود. او ساکت و آرام به شعرها گوش می داد. من ماجرای شعرها و زندگی شاعر آن شعرها، مثلا پوشکین را برای او همانطور که ملک مارگو برایم شعر داده بود می گفتم. او آه می کشید و می گفت آه که چه آدم های از دست این زنها می میرن. اوایل پاییز وقتی برگ درختان زرد می شدن و آفتاب نیرو و درخشش خود را می باخت، ژاکوب کشتی را ترک کرد و من تنها شدم. دیگر نمی توانستم در آن کشتی بمانم. زمستان که آغاز می شد، کار کشتی هم تعطیل می شد و من باید به فکر کار دیگری می بودم. چیزی نگذشت که در یک کارگاه شمایل سازی مشغول به کار شدم. آنجا عده زیادی کار می کردند. شب که می شد، چون همونجا میخوابیدیم، داستانهایی را که از ژاکوب شنیده بودم یا داستانهایی را که از کتابا خوانده بودم برای کارگرها تعریف میکردم. رفته رفته در کارگاه سمت نقال و بعدها سمت خواننده پیدا کردم. خیلی زود فهمیدم که بسیاری از همکارانم در آنجا در این موارد خیلی کمتر از من میدانند. آنها به اندازه من سفر نکرده بودند و همیشه در چهار دیواری کارگاه ها محبوس بودند. یکی از آنها میگفت خوندن کتاب مانع مشاجره و جار و جنجال میشه. کار بسیار خوبیه. ادامه بده الکسی. و من همچنان کتابها را جستجو میکردم. وقتی کتابی به دستم میرسید، تمام شب را به خواندنش مشغول میشدم. حتی گاهی میشد کتابها را از هر کس که پیش میآمد گدایی میکردم، چون کتاب به زحمت پیدا میشد. یک روز از یک سربان اداره آتش نشانی که به کارگاه آمده بود و کتابی در دست داشت، خواهش کردم کتابش را به من نشان بدهد. نخستین جلد منظومه های لرمانتوف بود. مدتی که کتاب را به دستم داد تا آن را ببینم، بیشترش را همانجا خواندم. آن روز نیروی شعر و تأثیری را که بر روی روانها می‌گذارد شناختم. با شعله‌های سوزان کلمات آن منظومه سرمست شده بودم و به زحمت نفس می‌کشیدم. صدایم می‌لرزید و سطور کتاب زیر نگاه اشک‌آلودم می‌لرزیدند. آن سربان کتاب را به من بخشید. شب همه کارگرها دورم جمع شدند تا آن شعرها را برایشان بخوانند. چون اشک‌هایم را دیده بودند و دلشان می‌خواست بدانند چه چیزی در آن کتاب است که اشک من را درآورده است. با همه اینها زندگی در آن کارگاه بیش از پیش برایم دشوار می‌شد. از مساجرات و مباحثاتی که بین کارگرها و صاحب کار پیش می‌آمد خوشم نمی‌آمد. آنها مدام به انهای مختلف درباره کار و مزد حرف می‌زدند و من علاقه‌ای به حرف‌هایشان نشان نمی‌دادم. بنابراین حس می‌کردم به بیرون کردنم چیزی نمانده است. تصمیم گرفتم خودم از آنجا بروم. اولین کسی که به سراغش رفتم مادر بزرگم بود. زن بیچاره مدام تقلا میکرد که نه تنها زندگی شوهرش یعنی پدر بزرگم را تأمین کند، بلکه مخارج فرزندان عمویم را نیز در بیاورد. هر بار که مادر بزرگم را میدیدم با روشنایی خیره کننده عجیبی عظمت روح او را درک میکردم. در این حال حس میکردم این روح در مقابل زشتی ها و پلیدی های محیط خود کور و گنگ مانده است. وقتی واقعیت های رنجاور بینواها و بیچاره ها را میدید یا میشنید میگفت باور کن الکسی، باید بقایی رو تحمل کرد. هر بار که با او از سختی های زندگی و رنج های دردنگیز سخن میگفتم جز این جوابی نداشت که به من بدهد. اما طبیعت من با صبر و حوصله جور در نمی آمد. خشونت های زندگی مانند اسفنج بزرگی خوبی های طبیعی و مهربانی را از ذهنم می زدودند. به جای آنها حماقت و شقاوت جوانه می زد. این تغییر حال بیش از همه مرا رنج می داد. مجبور شدم دوباره به کار بگردم. رسیدم به همان ساختمانی که قبلا آنجا کار میکردم. ساکنانش عوض شده بودند. ملکه مارگو دیگر آنجا نبود. به جای او یک خانواده و 5 دختر دانشجو به آنجا آمده بودند. دخترها به من کتاب میدادند و من از شادمانی سرشار میشدم. آثار تورگنیف را میخواندم. آثار دیکنز و والتر اسکات سربستم میکردند. نفوس مرده گوگل و خاطرات خانه انبات داستایفسکی را نمیپسندیدم. از هر عنوانی که کلمه مرگ را در خود داشت بدم می آمد و متنفر می شدم. با دخترهای دانشجو وقتی بینشان مباحثات ادبی در می گرفت شریک می شدم. خود را غریب حس نمی کردم و چون بیشتر از همه آنها کتاب خوانده بودم جای بهتری می یافتم. وقتی کار روزانه‌ام در ساختمان تمام می شد گلالود و خاک گرفته نزد آنها می رفتم و در شعر گفتن و کتاب خواندن کمکشان می کردم. یک مردی هم آنجا زندگی می کرد که اسمش ماکسیموف و یک زمان ناپدری هم بود. گاهی وقتا در راهرو ساختمان به من ملحق می شد. من زیر پلکان انبار می خوابیدم و همیشه قبل از آن که به خواب بروم روی پله‌ای می نشستم و کتاب می خواندم. او از من پرسید چه کتابی می خونی الکسی؟ کتاب رو به اون نشان می دادم. نگاهی به آن می انداخت و می گفت گمون کنم خونده باشمش. یک روز گفت حیفه که تو درس نمی خونی. من عقیده دارم خیلی با استعدادی. گفتم اما من می خونم. کتاب میخونم. گفت کافی نیست. برای درس خوندن باید روش داشته باشی. معلم داشته باشی. گفتم شما همه اینا رو داشتید آقا. نتیجه‌اش رو به من بفرمایید. در مقدمه قسمت اول برنامه این هفته درباره نویسنده این اثر مطالبی گفتیم. اضافه کنیم او از آنجا که به محرومان و بینوایان جامعه خود تعهدی ذاتی و قلبی داشت نام مستعار گورکی را برای خود انتخاب کرد. در زبان روسی گورکی یعنی تلخ. مزه این تلخی ذاتی در سراسر آثار گورکی به نفع مردم محروم جامعه برای همه خوانندگان حس شدنی است. او گرچه در اواخر عمر مورد لطف انقلابیون روس قرار گرفت، اما هدف قبول آن را خدمت به هم نوعان محروم خود می دانست و اغلب اوغلای جامعه حرفش را باور داشتند و عملکرد او را می دیدند. از همان نخستین داستان کوتاه خود که در 25 سپتامبر سال 1892 میلادی در یکی از روزنامه‌های تفلیس با عنوان ماکار چودرا چاپ کرد تا اواخر عمر ماکسیم گورکی هیچگاه از هدف اصلی خود، پایبندی به اصول و فعالیت برای رهایی ستم دیدگان از جبر روزگار دور نشد. طی 68 سال زندگی سراسر رنج خود بارها و بارها توبیخ شد، به زندان رفت و سالهایی از عمرش را در تبعید گذراند. گرچه در سالهای بعد از انقلاب روسیه قدر دید و چندی بر صدر نشست، ولی اهل مقام و منصب نبود و از آن فقط در جهت آرمانهای مردمی خود استفاده کرد. با این مقدمه به سراغ قسمت ششم بازخوانی کتاب خاطرات او در جستجوی نان می رویم. ماکسیموف گفت اگه آدم معلم داشته باشه خیلی پیش میفته. فقط آدم های فهمیده میتونن چنین پیشرفتی داشته باشن. ولی حقش بود که تو از اینجا میرفتی. من هیچ دلیلی برای موندن تو در اینجا نمیبینم، خصوص که این کار به کارتم نمیاد. گفتم ولی من از کارگرها و کار کردن خوشم میاد. پرسید چطور؟ گفتم جالب توجه هستم. گفت شاید. من میخواستم دائم درباره ادبیات حرف بزنیم، ولی ماکسیموف کتابا رو دوست نداشت و اغلب ذوق مرا منحرف میکرد. گاهی مدتها کنارم مینشست و هیچ چیز نمیگفت. فقط گاه گاه سرفه میکرد و مدام سیگار میکشید. درباره مادرم اصلا حرف نمیزد. احترام او را نگه میداشت. از این دقت و خصلت او متاثر میشدم و قدر آن را میدانستم. با این حال در وجود او یک چیز تشخیص ناپذیر میدیدم که انگار با هزاران اندیشه در هم و به هم آمیخته مشغول کار هستند. مقداری از اندیشه هایش در من هم تأثیر میکرد، ولی من همه حرفایش را قبول نداشتم. آدم های دیگری هم بودند که من از آنها بیشتر خوشم میآمد، خصوصا وقتی برای خرید مایحتاج اهالی ساختمان تنهایی به بازار میرفتم آنها را میدیدم. مثلا بچه های همان کارگاهی که قبلا در آن کار میکردم تا مرا میدیدند خوشحال میشدند، پای حرفایم مینشستند و به آن گوش میدادند. هیچ چیز به قدر داستان های پرماجرا و وحشتناک خوشحالشان نمیکرد. به طور کلی فهمیده بودم که حقایق را دوست ندارند. آنها برای گریز از زشتی‌ها، رنج‌ها و مشقات زمانه خود و زندگی دوروبرشان بیش از همه با خیال‌ها و اوهام و آرزوها سرگرم می‌شدند. گاهی تصور می‌کردم دارن سر به سرم می‌گذارند، ولی یک رشته محبت و عاطفه از آنها تا به من کشیده می‌شد و من خود را بیشتر به آنها نزدیک می‌کردم. هر چه بیشتر در زندگیشان تأمل می‌کردم، بیشتر متقاعد می‌شدم که در روح آنها اثری از یک اندوه جاودانی وجود دارد و با این اندوه است که ساعات خلوت زندگی خود را می‌گذرانند. شادی نزد آنها یک چیز طبیعی و عادی نبود. اگر هم بود، به طرز غیر مترقبه و نامفهومی به خشونت و شقاوت تبدیل می‌شد. این اندیشه مرا در رنج شدیدی قرار می‌داد. همه آنها خصوصا کارگران به نظر من اشخاص عالی و خوبی بودند، معهازا به یک زندگی وحشتناکی محکوم شده بودند که خودشان هم نمی دانستند. آنها برای طرد این حسرت یا لااقل برای سرگرم کردن خود به مکانهایی پناه می بردند که لایقشان نبود. من بیش از پیش تصمیم می گرفتم که برای این آدمها کاری انجام دهم و خدمتی بکنم، کاری کنم که خطوط اندوه و ملال از چهرهشان زدوده شود. اغلب با آسانی موفق می شدم. مثلا صدای دست فروشان بازار را تقلید می کردم، ادای خریداران را در می آوردم و آنها را می خنداندم. وقتی نمایش تمام می شد یک نوع مسئلت خاطر خاصی به من دست می داد. باری که بر گردم فشار می آورد می افتاد. بدین طریق نیم ساعتی که می گذشت شاد و خرم می شدم، ولی بعد یواش یواش فعالیت دندانور مغزم شروع می شد، گویی بران میخ می کوبیدند. به خود می گفتم چگونه می توان اینطور زندگی کرد؟ آیا من باید مانند این بینوایان زندگانیم را در رضامندی از سرنوشت تمام کنم؟ آیا نباید در این اندیشه باشم که زندگانی بهتری نیز در روی زمین وجود دارد؟ گاهی که آنها مرا غرق در این اندیشه ها می دیدن می پرسیدن چطور الکسی؟ من نمی دانستم با آنها چه جوابی بدن. با عده دیگری هم آشنا شده بودم. اشخاص جالب توجه بودند. اوسیب درودگر، اوفی مشکای آهنکوب که گوش پشت بود، پیر یک بنای متفکر و گریگوری جوان که از همه وجودش خوبی و مهربانی می تراوید. این مردان مهربان به نظرم بیشتر از کارمندان قابل فهم و درک می نمودند. آنها صدها قدم از پستی و بدتینتی بورژواها فاصله داشتند. گریگوری گچکار بود. از همه بیشتر به او علاقه داشتم. کم کم تصمیم گرفتم از کار در آن ساختمان دست بکشم و بروم پیش آنها. زندگی از لحاظ عمومی در آن ساختمان وارفته و احمقانه به نظر می آمد. نمونه های وارفتگی و از هم گسیختگی در آن فراوان بود. نظرم را در این مورد با اصیب در میان گذاشتم. به من می خندید و می گفت بچه به چه چیزایی فکر می کنی؟ اصلا ربطی به تو دارد؟ او راست می گفت. انبوهی از افکار سنگین در ذهنم جا می گرفت و دشواری های زندگی به رویم فشار می آمد. من بدبخت بودم. ولی چه می توانستم بکنم؟ به کجا می توانستم بروم؟ آن مردمان عزیز برایم تکیه‌گاه بودند و از رنج‌هایم می‌کاستند. ولی در این حال می‌دانستم که راه زندگی را دارم عوضی می‌روم. گویی در سرنوشتم پیچی را نامناسب گذاشته بودند که مدام در یک محیط نامفهوم دور خود می‌چرخیدم. زندگی روبرویم همچون جنگل پاییزی بود که آخرین قارچ‌های خوراکی را از درونش چیده باشند و دیگر در زیر علف‌های هرز آن هیچ چیز جالب توجهی به جا نمانده باشد. هرچه بیشتر کتاب می‌خواندم، ضعف و خلأ زندگی بیشتر به نظرم می‌آمد. در سن 15 سالگی به قدر مرد کاملی فکر می‌کردم. آنچنان که خوانده بودم، دیده و شنیده بودم، به خوبی در مغزم جای گرفته بود. اندیشه‌های خصوصی خودم نیز بر آن اضافه می‌شد و همچون مایه تلخی با آن خمیر می‌آمیخت. بدبختی ها، بیماری ها و ندبه های مردم ناراحتی تنفرآمیزی احساس میکردم. هر منظره‌ای که از جهتی شقی بود، منازعات، توهین ها و مشاجرات، همچنان که دیدار خون در من انگیزاننده خشم سردی میشد. یعنی مرا به مثابه حیوانات درنده‌ای میساخت که میخواستم به سر و روی هر کسی که دم دستم بود بپرم. ولی یک موجود کاملا مخالف با آن نیز در وجودم بود که از روح قدسی کتاب‌ها اعلام می‌گرفت. این موجود هیچگاه نمی‌پذیرفت که قلب و روحش را در اختیار خشونت‌های روزمره بگذارد. ما زندگی تنفرانگیز، بی‌حیا و ظالمانه‌ای را می‌گذراندیم که آن را با کلمات دیگری نمی‌توان بیان کرد. من مردم را با عشق فراوانی دوست می‌داشتم و دلم می‌خواست هیچ کدامشان از بدبختی‌ها رنج نکشند. ولی برایم ممکن نبود که یک روپوش عوام فریبانه بر روی واقعیت‌های جگاه وحشتناک و باور نکردنی بودند بیندازن. آنچه که بیش از همه دیوانم میکرد رفتار مردها با زنها بود. من که از داستانها سرشار بودم خیال میکردم که زن را باید موافق همه قرار داد. در آثار تورگنیف و هاینه که عظمت زن در آنها ستوده شده بود خوانده بودم که زنها چطور با وجود خود به حیات زیبایی میبخشند. ملکه مارگو را دیده بودم که نجابتی موافق به همه در او موج می‌زد. گاهی به نظرم می‌آمد جهان یک قایق وسیع پر از زندانیانی است که طوفان نیرومند و نامعلومی آن را به نقطه بیگانه می‌کشاند. با این افکار روزهایم در کنار دوستانی که همه از من بزرگتر بودند می‌گذشت. عصرا بعد از کار تنها روی نیمکتی کنار خیابان می‌نشستم، به فکر فرو می‌رفتم و به رفت آمد مردم نگاه می‌کردم. یک روز عمویم را ناگهانی دیدم. من ابتدا متوجه او نشدم. سالها بود که در همان شهر زندگی میکرد ولی من ندیده بودمش. او مرا شناخت. دستی به شانه‌ام زد و گفت الکسی، عجب قدی کشیدی. آنگاه کنارم نشست و با هم گفتگو کردیم. من از حرفای مادر بزرگم می دانستم که عمویم بعد از مرگ پدرم همه ثروت خود را در خوشگذرانی خرج کرده است. اما نمی دانستم که سرانجام شغل زندانبانی تبعیدی های سیبری را پذیرفته بود و چون آنها را آزاد می گذاشت برکنار شده و حالا به ناچار نزد پسرش زندگی می کنند. اینها را نمی دانستم. می گفت پسر بزرگم سرودخان کلیسا شده. اگه من شباب موقع سماور را آتیش نکنم یا کفشش را باکس نزنم یا لباساش را تمیز نکنم عصبانی میشه، چون بچه ای تمیز و مرتبیه. عمویم خیلی پیر شده بود. من از دیدار او سرمست شدم. انگار پدرم را میدیدم. در بلوار روبروی ما جمعیتی شیک‌پوش گردش میکردند. عمویم لباسی مستعمل، کفشای زبار نرفته و کلاه رنگ رو رفته‌ای پوشیده بود و از بد لباسی خود خجالت میکشید. برای هم درد دل میکرد که میدونی الکسی، من وقتی به زندگی خودم فکر میکنم خجالت میکشم. همیشه مخفیانه زندگی کردم. گاهی از ترس پدر، زمانی از غرغر زن، ایامی هم از ترس قانون. زندگیم اینطور گذشته، ولی حالا نوکر پسرم هستم. چرا باید این انکار کرد؟ اگه این تغییرها نبود، مگه میشه گفت که من زندگی کردم؟ اصلا مگه من شادی تو زندگیم داشتم؟ به او گفتم، منم همینطور. نمیدونم چطوری دارم زندگی میکنم. خندید و گفت، الکسی، خیال میکنی بقیه میدونن چرا زندگی میکنم؟ هیچ کس نمیدونه. گمون ندارم که حتی یه نفر معنی زندگی رو فهمیده باشه. همه خودشون رو به جریان زندگی سپردن. اما از پرچانگی خودش خسته شده بود. چشمانش را مثل شب‌پره‌ای به هم می‌زد و با نگاه حسرت‌باری به من خیره می‌شد. من از افکار او خوشم نمی‌آمد. یاد حرف پیر بنا افتادم. هر کاری که بکنیم و هر امیدی که داشته باشیم از کفن و گور گریزی نیست. دیگر دلم نمی‌خواست با عمو حرف بزنم. از همنشینی با او اندوهناک می‌شدم. دلم به حالش می‌سوخت. میل نداشتم آنجا بمانم. انگار افکارم رو خواند. گفت: خب پسر، بالاخره باید رفت. دستم رو فشار داد و با لحن شوخی پندم داد که ولی افکار سیاه رو به خودت راه نده. اونا رو برای من بگذار، تو هنوز جوانی. عمو رفت و مرا مرددتر از آنچه که قبل از ملاقاتش بودم به جای گذاشت. به سوی مزارع آن طرف بولوار رفتم. مهتاب همه جا را روشن کرده بود. روی علف ها دراز کشیدم و به مزارع و دشت های بیکران خیره شدم. آخ که چقدر آرزو داشتم می توانستم با پاهای سبک روی سبززار بدوم و همه دوستداران شادی و شادمانی را به پای کوبی و محبت بخوانم تا از سعادت زندگی برخوردار شوند. به خود می گفتم باید دست به کاری زد و الا نابود خواهم شد. من همیشه با اراده مصمم در پی راه خود بودم. اگر آن را نمی‌یافتم، همانطور پیش می‌رفتم و سرانجام راه خود را می‌جستم. هیچگاه از خارها و مردابها نمی‌هراسیدم. تصمیم گرفتم از نو شروع کنم و درس بخوانم. رفتم به مدرسه کازان. امیدوار بودم آنها مرا بپذیرند و مقدمات تحصیلم را فراهم کنند. ماجرای این دوره را در کتاب دیگر تحت عنوان دانشکده‌های من برایتان تعریف می‌کنم. دوستان عزیز، بازخوانی قسمت ششم و نهایی تنظیم رادیویی کتاب در جستجوی نان اثر بیادماندنی ماکسیم گورکی تقدیم شد. امیدوارم از شنیدن آن لذت و بهره کافی برده باشید.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org